و حالا دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده مستند فرماندهان باشید.
جوبین گرژی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور نوش جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوبین اخماتو با میکنه جوبین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوبین ریحان
تلای توش جرم خواه اومده دوباره از اونا خوشمزه است این لیموها تلای ترش جرم بار اومده دوباره تلای ترش جرم بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
چه کارامل عالی
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی
خوشمزه و فوق‌العاده است نمیشه ازش گذشت بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمیشود
فرماندهان مستندی روایی از رشادت های سرداران دوران دفاع مقدس
موهایی مجعد، چهرهی محجوب و آفتاب سوخته و چشمانی نافذ که نگاهش تا عمق جانت نفوذ می کند انگار که دنیا حرف پشت این چشم هاست چشمهایی که بیخوابی کشید، شب بیداری ها کشید و سرانجام روز دهم اردیبهشت سال 1361 در فراق خرمشهر برای همیشه به خواب رفت چشم‌های قهرمان نبردهای بازی دراز محسن وزوایی مرداد سال 1339 دنیا آمده بود سال 1355 که کنکور داد در رشته مهندسی شیمی شاگرد اول شد شاگرد اول های رشته های ریاضی کجا می روند؟ وارد دانشگاه صنعتی شریف شد دو سال بیشتر تا انقلاب نمانده بود و دانشگاه شده بود چهار راه گروه های سیاسی مختلف بابا همرزم آیت الله کاشانی بود پس او با الفبای سیاست آشنا بود اما دوست هم نداشت تحقیق نکرده جذب گروه های سیاسی شود تا اینکه به انجمن اسلامی دانشگاه اعتماد کرد و عضو انجمن شد این شرح حال او تا بهمن 57 و نزدیکی پیروزی انقلاب بود شرح حال دانشجوی جوان و مؤمنی که اسمش محسن بود محسن وزوایی از تظاهرات 17 شهریور 1357 تا زمان ورود امام به ایران در بهمن همان سال همه جا جلودار تظاهرات ها بود. انقلاب که پیروز شد برای محسن و خیلی از همسن و سالهایش تازه اول کار بود. تشکیلاتی درست شده بود به اسم جهاد سازندگی.
به نقطه شروع جهاد و سازندگی
قرار بود اعضای این تشکیلات به مناطق محروم کشور بروند و هر جور کاری که از دستشان برمی آمد برای کمک به مردم محروم این مناطق انجام بدهند. محسن هم عضو جهاد شد و همراه یک عده دیگر راه افتاد و رفت مناطق عشایری و محروم لرستان. توی جهاد خیلی فرق نمی کرد دانشجویی یا مهندس، باید بیل دست می گرفتی. اما زمزمه قائله های خودمختاری که از این طرف و آن طرف کشور بلند شد، معلوم شد انقلاب کارهای دیگری هم دارد. آمریکا همه نیرویش را برای از بین بردن انقلاب در چهار گوشه کشور بسیج کرده بود و آن وقت دولت موقت دنبال تنش زدایی بود. محسن و دوستانش نمی توانستند آرام بنشینند و ببینند آمریکا به همین راحتی و به طور کنترل از راه دور دارد انقلابشان را تهدید می کند. دستشان هم به آمریکا و آمریکایی ها نمی رسید. چه کار می توانستند بکنند جز اعتراض نمادی؟ تصمیم گرفتند بریزند سفارت آمریکا را به مدت 2-3 روز اشغال کنند تا اعتراضشان را به گوش همه رسانده باشند.
تسخیر لانه جاسی بچه سنتی شریف بودن، تقریبا شاید 5-6 نفر از بچه های سنتی شریف از جمله آی وزوایی نقش های درجه اول لانه رو داشتن، بقیه هم بیشتر همراهی میکردن.
ما لانه رو گرفتیم روی دونه احساس، حالا برادرها احساس میکردن که شاه ها میخوان پس بگیرن از امریکایی، امریکایی شاه رو راه دادن داخل امریکا، بردن داخل امریکا. بعضی ها که یه خورده عمیق‌تر فکر میکردن که در سال 1332 از این لانه جاسوسی اون دوتا مأمور CIA که آلن دالاس و کیم روزولت باشن کودتا رو هدایت کردن علیه ملت ایران، پس مثلا ما اینو بگیریم که نتونن از اون کارا بکنن.
قرارم نبود آنچه بعدن اتفاق بیفته روز اول اتفاق بیفته. یعنی ما قرار بود 3 روز اینجا رو بگیریم، 48 ساعت الی 3 روز اینجا رو بگیریم، اعتراض کنیم به بردن شاه، بعدم بیایم بیرون. اینجوری بود برنامه روز اول.
اما سفارت را که گرفتند فهمیدند حالا خودشان هم محاصره شدند. محاصره مردم خشمگین و انقلابی که خوشحال از حرکت به موقع دانشجوها از آنها می‌خواستند تا تعیین تکلیف با آمریکایی‌ها همانجا بمانند و کارمندان سفارت آمریکا را گروگان نگه دارند. محسن هم که انگلیسیش خوب بود شده بود یکی از سخنگوهای دانشجوها برای خبرنگاران خارجی. به جز این باقی وقتش را در بخش حفاظت از گروگانها و همینطور قسمت بازیابی اسناد سفارت می گذران.
شب اولی که لانه را اشغال کردن بچه ها دنبال یه نفر می گشتن که انگلیسی بدونه، بتونه اسناد بخونه، بتونه با این گروگانها در تماس باشه. به این دلیل محسن که مسلط بود به زبان، خب طبیعی بود که با اسناد و با گروگان‌ها و کاری که ما داشتیم نزدیکتر بود.
اولین کار ما حفاظت صحیح از اینا بود، چون می‌دونید یه آسیبی اگه به اینا می‌رسید از به هر دلیل، ما در صورت این کارو کرده بودیم و مسئولیتش با ما بود. حتی یکی میاد یکی از اینا رو ترور می‌کرد، این مسئولیتش با ما بود و ممکن بود قضیه لانجاسی رو به کل به ضرر نظام جمهوری اسلامی و امام که تاییدش کرده بود تمام کنه. اولین کار هممون پس چی بود؟ حفاظت از گروگان ها. آیه وزوای جز مسئولین قسمت عملیات هم بود.
اسناد را که بازیابی کردند فهمیدند آنجا فقط سفارتخانه نبوده، مرکز هدایت و کنترل عملیات انواع و اقسام افراد و گروه هایی بوده که برای مبارزه با انقلاب تازه فعالیت می کردند. تا تابستان 1359 که محسن در دوره آموزش نظامی دانشجویان سفارت شرکت کرد، همانجا در لانه بود. اما بعد با تشویق عباس ورامینی که او هم جزو دانشجوهای پیرو به خط امام مستقر در لانه بود، عضو سپاه شد. مدتی مسئول گردان مخابرات سپاه بود، بعد سرپرست واحد اطلاعات عملیات سپاه تهران شد. اوایل اسفند 1359 گردان نه سپاه را در پادگان امام حسین علیه السلام تشکیل داد و آنجا بود که شهر را ترک کرد و راهی جبهه‌های غرب شد.
عراقی‌ها بعد از تصرف قصر شیرین عبور از مرز و رسیدن به قصر شیرین و محاصره کامل قصر شیرین و آمدن به سرپل زهاب در تلاش هستند که شهر گیلان غرب رو اشغال بکنن. از محسن وزوایی بعد از که چنین اخباری رو دریافت کرد، رفتن به سراغ یاری مردم گیلان غرب.
در غرب مسئول محور تنگ کورک تا تنگ حاجیان شد. او که آمد این جبهه هم تکانی خورد. ارتفاعات صعب العبور بازیدراز با آن قله‌های بلند و شیب‌های تند و بریدگی‌های ممتد بر کل منطقه تسلط کامل داشت. عراقی‌ها اوایل فقط برای دیدبانی از آنجا استفاده می‌کردند، اما کمی بعد ویژگی‌های این ارتفاعات باعث شده بود با فعالیت مهندسی آنجا جاده‌سازی کنند. حالا آنها جز تسلط بر قصر شیرین، سرپل ذهاب را هم زیر نظر داشتند. اگر کسی می‌خواست این امتیاز مهم را از عراقی‌ها بگیرد، باید فکری برای آزادی ارتفاعات بازی دراز می‌کرد.
بلافاصله بعد از که همین که احساس کرد نیروهای عراقی دیگه رفتن تو لاک پدافند، شناسایی شروع کرد. یعنی محسن وزوایی و محمود شهبازی اگر بگیم از مردم بومی منطقه گیلان غرب ارتفاعات ورافتاب و تنگ کورک و بازی دراز و بیشتر میشناختن گزاف نگفتیم. از اینجا بود که طرح عملیاتی ارتفاعات بازی دراز، تنگ کورک، ارتفاعات تنگ کورک و ارتفاعات ورافتاب و ارتفاعات شیاکو طراحی شد.
محسن وزوایی خودش در تمام مراحل شناسایی و طراحی عملیات آزادی این ارتفاعات حضور داشت. توی جلسات پادگان ابوذر شرکت می‌کرد، نیروها را توجیه می‌کرد، نیروی جدید جمع می‌کرد و آنها را برای انجام عملیات جدید آماده می‌کرد.
صنعتکاری ارتشی بود و می‌گفت ایشون فرمانده محور غرب. همین صنعتکاری کسی که تو کودتای نوژه دستگیر شد و اعدام شد. گفتش که اینجا ارتفاعات بازدراز 5000 نفر نیرو روش خوابیده. ما اگه بخوام عملیات کنیم باز در واقع 15000 نفر نیرو. این جمله بود که سرهنگ عطاریان گفت، من یادم نمیره، 15000 نفر ما داشته باشیم تا بتونیم اینجا تصرف کنیم. ما تو منطقه بازیدراز سپاه 3 تا گردان داشت، 2 تا گردان هم ارتش نیرو داشت.
وقتی که دوستان ارتشی ما بحث میکردن که هنوز تر کامل نیست، ما گفت که من به تنهایی آمادگی دادم که یه عملیات رو انجام بدم و تضمین موفقیت میکنم. یعنی در اون موقع هیچ کس جرأت نمیکرد یک عملیات کوچکی رو تضمین بکنه.
اول اردیبهشت سال 1360 که شد، 3 گردان از سپاه و 2 گردان از ارتش عملیات بازی دراز را شروع کردند. عملیات 8 روز طول کشید. 8 روزی که یک سره صحنه تک و پاتک بود.
من رسیدم روی ارتفاع، دیدم که آقای شهید وزبایی سرش بسته است با فکش، این باند دقیقا همیدی به این شکلی دور تا دور سر و فک بسته، بعد رو زمین خوابیده، دراز کشته، پاهاشو گذاشته به تخت سنگ، بعد بیسیم تو دستش بود.
فک محسن مجروح شده بود، اما با این همه روز سوم عملیات به مقر فرماندهی که بالای ارتفاعات 1050 بود رفت و از آنجا نیروهایش را فرماندهی کرد تا روز ششم عملیات که دیگر حتی نمیتوانست حرف بزند. در نهایت آنها سه قله مهم منطقه را از عراقی ها گرفتند.
عملیات ایشون اینجوری هدایت میکرد و خب ما هم که جوان مثلا 19 ساله بودیم، برامون خیلی تاثیرگذار بود این موضوع، خیلی باعث تقویت روحی هم شد. عجیب که مثلا فرمانده ما فکش بسته است، چند ازش خون رفته که حالا حاضر نیست مثلا عقب بره، ولی عملیات داره هدایت میکنه.
من محسن وزبایی هستم که به اتفاق بقیه برادرها مسئولیت این رو داشتیم تا در عملیات بازدید راست و پاک کردن اون از وجود صدامیان شرکت بکنیم. در ضمنی که عملیات ادامه پیدا کرد و من خودم با اینکه مجروح شده بودم، به قدرت خدا تونستم تا حدود 11 ساعت در روز اول عملیات اتفاق بقیه برادر رو به پیشروی ادامه بدیم که تا به قله رسیدیم که در عملیات به نام 1100 بود و بنا بود که با 210 نفر از نیروها اونجا گرفته بشه، ولی وقتی نیروهای ما به اونجا رسید ما 6 نفر بیشتر نبودیم که یکیش من بودم که تقریبا اونجا به حالت اغما بودم، که در این مسابقه بود که 300 تا نیروهای صدام به طور ناگهانی جلوی ما سبز شد در اون ارتفاع، که خب اصلا هم کافی بود یه نفر حتی بیان به چک تو گوش ما میزه ما مرده بودیم. و بعد وقتی من اینها رو دیدم دعایی تو دلم خوندم و به خدا گفتم خدایا تا به اینجا شو، شما خودت ما رو آوردی اینجا، بنابراین از این به بعدش هم به عهده خودت هست، که چون خودم تیر تقریبا اینجا مثلا خیرخرم نمیتونستم صحبت بکنم، یکی از برادرها بود که بهش گفتم داد بزن بگو تسلیم شید بیاید به سمت ما، که همین کار صورت گرفت و قدرت خدا هر 300 نفر اسیر شدن.
محسن وزبایی در دو عملیات بزرگ بازدید راست 1 و 2 سهم بالایی داره، سهم بالایی داره، و همین تجربه اونجا حاج احمد متوسلیان رو در این مسیر هدایت میکنه که بعد از محسن در تشکیل تیپ محمد رسول الله از کنم که کمک بگیره.
تیپ 27 محمد رسول الله تهران که تشکیل شد، محسن هم به عنوان فرمانده گردان حبیب ابن مظاهر به آن پیوست. همه داشتن برای انجام عملیات فتح المبین آماده می شدن. یکی از مهمترین محورهای عملیات ارتفاعاتی بود که یگان توپخانه سپاه چهارم ارتش عراق بیشتر از 180 قبضه توپشان را روی آنها مستقر کرده بودند و از اوایل جنگ تا آن زمان از آنجا شهرهای اندیمش، هفت تپه، شوش و دسفول را گلوله باران می کردند. برنامه ریزی حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ 27 برای کار در این جبهه، انجام یک مانور غیر متعارف یعنی دور زدن دشمن و نفوذ به عمق مواضع توپخانه سپاه چهارم ارتش عراق بود.
یعنی حاج احمد متوسلیان بر این موضوع تأکید داشت که ما اگر توپخانه دشمن رو در مرحله اول نگیریم و با توپخانه درگیر نشیم، آتیش توپخانه نمیذاره بچه‌های ما 2 متر هم پیشروی کنن، در حالی که بچه‌های ما شب عملیات باید 24 کیلومتر از تپه‌های بلتا پیاده روی در عمق مواضع دشمن، از لابلای سنگرهای دشمن، همین گردان شهید محسن وزبایی و گردانی دیگه باید عبور می‌کردند از لابلای سنگرهای دشمن.
حاج احمد برای این کار سه نفر از کیفی‌ترین فرماندهان عملیاتی تیپ 27 محمد رسول الله را لازم داشت. سه نفری که محسن وزوایی یکیشان بود.
برادران گردان سپاه به نام حبیب ابن مظاهر که حقیر مسئولیتش رو دارم، به اتفاق گردان 141 از تیپ 2 لشکر 21 حمزه در منطقه ای از جبهه های غرب دسفول عملیاتی در پیش رو دارن و یکی از هدف های کلن کلیدی منطقه است که بالغ بر 2/3 از پیروزی کل عملیات مؤکده به این هستش که این هدف تصرف بشه.
یکی از خصوصیت خوب آقای شهید وزوایی بود که ایشون میگفتن از فرمانده دسته و فرمانده گورهان و معاون گردان حتما برای شناسایی برن که با یه دید بازی منطقه رو آشنا بشن باش که اون شب ما دچار مشکل نشیم، به خاطر اینکه یه مواد خاصی بهمون دادن. خیلی ایشون تاکید میاد روی شناسایی و اینکه نیروهای اطلاعات عملی که بودن همیشه از اینا کار میکشی که شما نیروهای من هر شب یا یه شب برای شناسایی ببرید.
او هر شب همراه حسین قوجه‌ای، رضا چراغی، عباس کریمی مسئول واحد اطلاعات تیپ و جعفر جهروتی زاده مسئول واحد تخریب به سمت خط دشمن راه می افتادند. در طول راه مختصات جاده را برای استفاده در شب عملیات ثبت می کردند.
وقتی یکی از شناسایی که با شهید وزوایی بودیم، تو اون شناسایی ما به این رسیدیم که ما که 4 نفر 5 نفریم الان نمیتونیم این رتونه عبور کنیم، صدای پای ما دشمن متوجه میشه. و چون شنماسه و قلب سنگ توی این رودخونه زیاد بود، برای همین تصمیم گرفتیم که البته پیشنهاد شهید وزوایی بود که ما بیایم با خودمون یه مقدار موکت ببریم، موکت رو پهن کنیم توی کف این رودخونه که از سر صدای این چیز محفوظ بشیم، پای بچه‌ها و قلب سنگ اینا میخوره، از روی موکت رد بشه که عراقی‌ها که دو طرف رودخونه هستن نفر براشون یا سنگراشون اینو متوجه نشن.
نیمه شب اول فروردین 61 که عملیات شروع شد، با اینکه ابتدا محسن وزوایی مسیر را گم کرد، اما در نهایت او و دو گردان دیگر ادغامی سپاه و ارتش توانستند به موقع به توپخانه ارتش عراق برسند و از پشت سر، یعنی حدود 20 کیلومتر در عمق منطقه نبرد، ستون فقرات ارتش عراق را بشکنند. این مرحله از عملیات یکی از سرنوشت سازترین مراحل عملیات فتح المبین بود که در نهایت بعد از 8 روز با پیروزی درخشان به سرانجام رسید. بچه ها
کوهای ترکان بیان داره سکوت میکنه، دارن سکوت میکنن، دارن شفت میکنن، همه شو دارن عقب میکنن، اونا نیروی خودیه که دارن بیشتری میکنن، به اینا کوهای نقابی هست که یز که دارن از بلداشت نقابی بیشتری میکنن.
شهید وزوایی شاهکار کرد تو اون منطقه، طوری که تمام عراقی ها مثل تظاهرات دنبالشون کردن. یعنی ما معمولتون علی گریزه بود، توپخونه عراق بود، منتها شهید وزوایی با گردان تا نزدیک های مرز رفتن، خیلی جلوتر، جایی که دیگه بیسیم زن به حاج احمد که ما به اینجا رسیدیم، حاج احمد توبیخشون کرد شما برای چی اونجا رفتن؟
برغازه.
بله تا اونجا رسیده بودن برغاز.
واقعا فتح عملیات فتح المبین به خصوص توی قلاگاه نست تو دشت عباس رو باید بگیم که کلید فتح و محسن وزوایی زد.
وقتش شده بود سپاه تیپ دیگرش را هم تشکیل بدهد، تیپ 10 سید الشهدا. مسئولان سپاه از محسن که به تهران آمده بود دعوت کردند مسئولیت تیپ را بپذیرد، اما او تواضع می کرد و نمی پذیرفت. بالاخره محسن این مسئولیت را پذیرفت و به دو کوه رفت.
بعد از فتح المبین خب بر اساس قول و وعده‌ای که حاج احمد داده بود که شما بعد از این عملیات که انشالله اگرم موفق بودین شما تیپ دومو دیگه تشکیل بدین، تیپ سید الشهدا تشکیل بدین. حاج احمد به محسن وزوی میگه محسن جان یه عملیات بزرگتری دیگه ما خواهیم انجام بدیم که بحث آزادسازی خودم شده. میشه شما توی عملیات بعدی هم تیپو تشکیل ندید با هم باشیم؟ محسن وزوی میگه چشم. یعنی با وجود که اصرار بسیاری از دوستان که با وزوی بودن محسن فتح المبین رو قبول کردیم، اما دیگه توی عملیات بعدی ما تیپ خودمان تشکیل بدیم. شما تو عملیات بیت المقدس ببینید تیپ 27 بیش از 14 گردان تشکیل میده. محسن با یک جمله حاج احمد میگه چشم. حاج احمد شما میگه چشم.
قرار شد تیپ 10 سید الشهدا با تیپ 27 محمد رسول الله فعلا در هم ادغام شوند. عملیات بعدی عملیات آزادی خرمشهر بود. وسعت منطقه عملیاتی به قدری بود که قرار شد برای پوشش هرچه بهتر و هدایت گردانها در خط مقدم، کار هدایت گردانهای تیپ 27 در دو محور انجام شود.
شهید وزوی شد فرمانده محور ما. جایی که تیپ حضرت رسول خود عملی بکنه شهید وزوی شد فرمانده محور.
مأموریت ما چی بود؟ جاده اهواز خرمشهر.
قرار بود شب عملیات آنها مسافت حدوداً 17 کیلومتری رود کارون تا جاده آسفالت اهواز به خرمشهر را طی کنند و از آن صبح روز بعد پشت جاده مستقر باشند. اما صبح روز بعد که آنها پشت جاده رسیدند متوجه گردانهای تانک عراق شدند که هوشیار و آماده در سمت غرب جاده منتظر رسیدن آنها بودند.
تانک‌ها اونقدر زیاد بود که از تأمین خودشون میترسن شبا جمع میشدن. سمت خودشون خوش بود، تانک‌ها به راحتی مانور میکردن، ماشین زرهشون نفربراشون همه میتونستن تردد کنن. از سمت ما هیچ نیروی زرهی نمیتونست فعالیت بکنه به خاطر اینکه میرفت گردانه تانک ارتش خودمون اومد توی همین باتلاق گیر کردن موندن دیگه نتونستن جا بذارشن. در همین سمت به سر نیروی عراقی تانک و نفربر و زرهی بود، سمت خودمون نیرو پیاده بودش.
200 تانک عراق بود و گردانهایی که برای جلوگیری از شکست نیروهای محورهای دیگر چاره ای جز مقاومت نداشتند. محسن در مقر گردان حبیب بود، اما خبر وخیم شدن اوضاع گردانهای میثم و مقداد در ایستگاه گرمدشت را که شنید خودش راهی آنجا شد و شخصا فرماندهی دو گردان میثم و مقداد را به عهده گرفت.
کار به جای رسیده بود. وسط جاده اسفالت من با این چشمام دیدم که خون فوران زده بود. بچه ها بعضی از بچه ها دستشون قطع شد، بعضی بچه ها تیر خورده بودن، خون پاره. حالا به من بنا به دلایل هر کی رو زمین افتاده بود خون داشت ازش میرفت و فریاد میزد نام مقدس یا زهرا میگفت یا حسین میگفت. اینجا بود که شهید بزرگوار محسن وزوی فرمانده، امروز میگن فرمانده باز در عقب بشینه و هدایت کنه نیروشو که آقا شما چه کنی چه کنی. ولی محسن وزوی کسی بود در اینی که گردان فرماندهی عملیات داشت هدایت میکرد بچه ها رو، هر 10 دقیقه یه روب ایشون با بیسیمچی که داشت میرفت وسط جاده و شروع میکرد به سمت عراقیات تیراندازی کردن. یعنی واقعش من میخوام به شما بگم که محسن وزوی جگر شیر داشت.
جاده اهواز خرمشهر ایستگاه حسینیه، بین ایستگاه حسینیه و ایستگاه نبرد به جاده رسیدیم، مقدار پیش روی کردیم. یه جاده حالت مار پیش داشت تقریبا که پیش روی توی دشت، یه نفربری مثلا اونجا بود که پشت خط خودمون رو میزد. یعنی ما همچین جانپناهی نداشتیم.
از زمین و زمان آتش میبارید. جز توپ و تانک هلیکوپترهای عراقی هم از آسمان آنجا را زیر آتش گرفته بودند. محسن و
به همه واحدها فرمان پیشروی داد. خودش جلوی همه الله اکبر میگفت و میرفت. شهادت